والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در روایت معروف قصه اون اعرابی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که ناقه ای را پیغمبر اسلام خریده بودند اعرابی، بعد از اینکه سمن را گرفته بود دو مرتبه آمده بود ادعای 70 درهم به عنوان سمن ناقه از ایشون میکرد. ایشون فرمود قد اوفیتو که قال اجعل بینی و بینک رجلا یحکم بیننا، فاقبل رجل من قریش که مرحوم مجلسی اول این من قریش را، رجل من قریش را فرماید، مشهور در بین ما این است که این رجل همون خلیفه اول بوده است و این روایت از ادله عدم ایمان این افراد به پیغمبر اکرم است در حقیقت. علی کل حال، بعد فقال رسول الله احکم بیننا، فقال العربی ما تدعی علی رسول الله، قال 70 درهما ثمن ناقت بعتها من، فقال ما تقول یا رسول الله، قال قد اوفیته، فقال العربی ما تقول، قال لم یوفنی، فقال الرسول الله لك بين على أنك قد أوفيته، قال لا، قال العربي أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه. مخاسين تقول رجل من قريش بيمينه ببينات وأيمان عمل كنا از پیغمبر که مدعی است، مثلا بينه خاص مدعی وفا بود چون اصل دین را اشتغال زمر ابتداء قبول کرده بود و اصل بیع را اقرار داشت، خب وفا کرده است یا نه سمن را، این مدعی است مثلا، و اون آقا منکر است اعرابی، میخواست قسم بخورد که پیغمبر گفت فرمود لأتحاکمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل، این حکم خدا نیست که تو گفتی بین و ایمان را در اینجا پیاده کنی. فأتى رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب و معه الاعرابی، فقال ما لك یا رسول الله، قال یا ابو الحسن، تا آخر روایت که خونده شد اون روز که امام اون شخص رو بعد کشت، فسل سیفه و فلان، فأخرج علی سیفه فضرب عنقه، فقال رسول الله لما فعلت يا علي ذلك، قال يا رسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل، ولا نصدقك في ثمن الناقة هذا الأعرابي، وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال، فقال لا ما أوفاني شيئا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أصبت يا علي فلا تعود إلى مثلها. ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه، باش آمده بود همون أولي باشات، فقال هذا حكم الله لا ما حكمت به، اون حكمي كما خصي بكني و حكم خدا لك. استدلال بين روايات بين بر محل بحث ما كعبارت بود از نفوذ حکم قاضی و حجیت حکم قاضی، جواز حکم قاضی به علم شخصی خودش، بر این مبناست که در اینجا اون رجل از قریش میخواست به بینات و ایمان عمل کند، در صورتی که گفته پیغمبر فرمود او صحیح نیست، باستی حکم خدا اون نبود. در اینجا چی بود؟ کاری بود که امیرالمومنین فرمود انجام داد، که امیرالمومنین از باب علم خودش به علم خودش عمل کرد، چون میدونست که پیغمبر دروغ نمیگوید، معصوم از کذب است و خطاست. بنابراین این روایت دلیل میشود بر این که بیان و ایمان در جایی که علم باشد میزان نیست. علم قاضی چون اینجا نوع قضاوت دیگه، اتحاکمن الى رجلین، جایی که علم داشته باشد قاضی به واقع، علم او حجت است و حکم بر اساس علم درست است. این تقریب استدلال به این روایت. ما دو اشکال بر این روایت کردیم. یه اشکالی در سند بود که این روایت سندهای ذکر شده یه تفصیلی برای این روایت در کتب حدیث تمام نیست. یک تعبیری مرحوم صاحب وسائل دارد که می‌فرماید این روایت را، این از عقضیه امیرالمؤمنین است، پس شیخ صدوق اون سندی را که در مشیخه دارد برای کل عقضیه مولا امیرالمؤمنین، اون سند این روایت را شامل می‌شود، مشمول عموم اون سند است، که اگر این عموم تمام شود و شامل این چنین روایتی بشه، بعد اون سند سند صحیحی است. شیخ صدوق در مشیخه سندش به عقضیه امیرالمؤمنین، در اونجا اون سند سند تامی است. ولی عرض کردیم اون روز که این هم تمام نیست. اون سند مخصوص است به آنچه که به عنوان قضا امیرالمؤمنین، عقضیه امیرالمؤمنین اصطلاح حدیثی بوده است، از احادیثی که به عنوان عقضیه امیرالمؤمنین آمده است. اینو دیگه تو اون بحث رجالی باز ما شواهدش جمع کنیم دیگه، اینجا وارد اون نمیشیم. اصلا قضا امیرالمومنین، عقضیه امیرالمومنین معناش اون احکامی است که مولا، خیر اینجا حکم نیست، این یه قصه است، واقعه است، در حقیقت فعلی کرده است. نه یقضیش خیلی خوب، این حکم است، غیر از کشتن این، یعنی نه اینکه تو حکم کردی به خلاف. خب دیگه حالا این بحث رو بذارید در اون بحث رجالی، که این اینجوری نیست که کل ما واقعا فیه مرافعتون و اون نیست. قضا روایات عقضیه امیرالمومنین اصلا به عنوان عقضیه امیرالمومنین معروف است. عرض کردم دیگه، حالا این دیگه تو اون استظهار، این یه اشکال سندی است در این روایت که از نظر سند روایت تمام نیست. یه اشکال در دلالت هست که این مهمه، و اون این که این روایت سندش هم تمام شود به هیچ وجه ناظر به مسئله حجیت علم نیست. در این روایت در حقیقت یه چیز نکته دیگری را این روایت میخواهد بفرماید، اون این که در جایی که خواسته، در حقیقت در این روایت میخواد به این نکته رو میخواد ثابت کند که پیامبر اسلام و همچنین ائمه معصومین اینها معصومن، در مقابل حرفی را که اینها میزنند چون حجت خدا هستند قسمت دارن، این حرف قطعی است. این را نبایستی حال معصوم را، وضع معصوم را، مخصوصا پیغمبر اسلام که دیگه اسمتش مورد تسالم همه مسلمان هست، با دیگران یکسان گرفت. وقتی پیغمبر چیزی را ادعا می کند و اخبار می دهد، اون اخبار نبی با اخبار شخص دیگری فرق دارد. این نکته رو میخواست پیغمبر در این روایت میخواد بیان کند، و میخواد بیان کند که چگونه اون رجل از قریش، حالا هر کی میخواد باشه، اینها هنوز پیغمبر را، معنای پیغمبر بودن را و عصمت را و مقام و منزلت پیغمبر را تشخیص نداده بودن. پیغمبر را در امور معمولی، بلکه شاید در همه امور، یه نفر از خودشون حساب میکردن. مقام و منزلت عصمت را برای پیغمبر اکرم قائل نبودند. مسئله این روایت این نیست که بخواد بگه او به علم خودش به علم باید عمل بشه در مقابل بینات ایمان. این نکته ای نیست که مورد نظره، و الا کشتن لازم نبود. خب مرافعه که درش کشتنی نیست، خب بالاخره میگه خیلی خب حق نداری 70 درهم بگیری. این که اینجا حکم به کشتن شده از طرف امیر مولا، بعد اون زیدی هم که میگه لا تعود لمثله اصبت یا علی لا تعود فلا تعود الى مثلها، حکم به حجیت، اگر حکم قاضی به علم جائز بود لا تعود لمثلها که معنی نداره، خب همه جا دیگه هم بقیه ان یعود لمثلها، باستی همه جا حجت باشه. و همچنین تعلیل خود امام انی قتلته لانه کذبک لما قلت له اصدق رسول الله فيما قال فقال لا ونحن نصدقك على امر الله ونهيه، بر چیزای مهمتر تو رو تصدیق میکنیم، قابل دیدن نیست، وحی است تو که در اونها معصومی، در اینها که به طریق اولا باز معصوم باشی، در اونجا خطا نمی کنی، در اینجا به طریق اولا خطا نمی کنی. ولا نصدقك في ثمن ناقه هذا العربي. پس این روایت دنبال این مسئله است که بفهماند چگونه اون قریشی ایمانشون به پیغمبر ضعیف بوده، ایمانشون ناقص بوده، ایمان نداشتن در حقیقت به اون شکلی که می بایستی ایمان داشته باشه هر مسلمانی به پیغمبر اسلام، بلکه و به ائمه معصومین علیهم افضل الصلاة والسلام. این مسئله مد نظر این روایت است، نه حجیت علم در مقابل بینه، و اینکه اونجا دیگه بینه از کار میفته به علم باستی عمل شود. کشتن این آقا هم ربط به مرافعه نداره، اصل مرافعه که در حقوق طرفه ایش طرفش حکمش کشتن نیست، کشتنش به جهت این نکته است که در اینجا این صریحاً فصیحاً ظاهراً جاهراً متجاهراً داره تکذیب میکنه پیغمبر اسلام رو. اگر مسلمان بوده اولا مرتد شده است، اگر از اول هم کافر بوده حالا آمده داره این کار میکنه، این تکذیب به این شکل علنی، این یه نوع هتک پیغمبر است که کافر فی نفسه مستحق قتل است، با این کار دیگه بیشتر مستحق قتل است. تکذیب علنی تجاهری جهری پیغمبر اسلام در مقابل دیگران، حکمش قطعا جو شخصی رو کافری رو میشه کشت، بلکه شاید لازم باشد بکشد که حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اینجا همین کار انجام داد. و این اگر بخواهد به مقاییس این ربطی به قضاوت نداره، چون دیگه این قسمت قضاوتی نبوده در این مسئله، ربطی به باب قضاوت به هیچ وجه نداره، ربط به مسئله تجاسر به پیغمبر یا تکذیب پیغمبر و امثال اینها داره که این هم علنا واقع شده در دادگاه. این ما بعدا خواهیم گفت اگر علم قاضی را هم باز حجت ندانیم که نخواهیم داشت علم شخصیش را، ولی برخی از علوم قاضی را حجت میدانیم، به برخیش اشاره شد، به برخی هم بعدا خواهیم اشاره کرد. یکی از این موارد اینه، جایی که اون مسئلهی که مورد علم قاضی است در خود دادگاه واقع شود، به طوری که هر کی تو دادگاه باشه اون مسئله رو مشاهده میکنه، این دیگه از باب علم شخصی نیست، این علم در خود دادگاهه. این چنین علومی را غیر قاضی و همه غیر قاضی هم داشته باشه، این قبیل علم ها از قبیل اینکه اگر خود متهم در دادگاه یه جرم دیگری را مرتکب شد، یه حق دیگری را غصب کرد از حقوق شخصی طرف مقابل، اونجا دیگه قاضی میتونه به همون علمی را که تو خود دادگاه حاضر شد برای همه هم دیدن، اونجا دیگه بیانیه دیگری نمیخواد، به اینکه در خود مرافعه اول این که در حضور مثلا مدعی و علیه و اینا بود، این مخالفت دوم صادر شد در اونجا، این چنین علمی باز حجت است. این از مستثنیاتی که ما خواهیم گفت. بنابراین این روایت ناظر به مسئله دیگری است، به هیچ وجه نظری به مسئله حجیت علم قاضی ندارد که بخواد ما اون مسئله حجیت المقاضی شخصی رو از این بفهم و الا لا تعود الا مثلها معنی نداشت. اون که اگر حجت باشد که بخواد اون قاعده را بیان کند، اون که قاعده ایست که اگر باشد برای همه هست، در هر قضاوتی هست، برای هر قاضی هست. نهی از این که یعود لمثلها بی‌معناست. پس بنابراین این روایت اجنبی است از محل کلام ما. این حاصل بحث در این روایت که برای امشب، چون نصف از آقایون مثل این که نیومدن، تشریف نیوردن، استصحاب تعطیل را فرمودن، کافی است تا روایت بعدی در شب آینده ان شاء الله.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله. بحث در روایاتی بود که استدلال میشد به این روایات بر حجیت و جواز حکم قاضی به علم شخصی خودش. رسیدیم به روایت دیگری، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است. در هم مرحوم کلینی این روایت نقل کرده است، هم شیخ صدوق در فقیه، هم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار. روایت قصه ایست بین باز از قضایا و قصص قضایای بین امام سلام الله علیه امیر المؤمنین و قاضی خودش است که شریح بوده. در جلد 18 وسائل چاپ قدیم صفحه 194 این باب 14 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا. و عنه عن ابیه، یعنی شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عبد الرحمن ابن الحجاج. روایت صحیح هست، بنابراین که ابراهیم ابن هاشم ثقه و بلکه از اجلا است، چنانچه هم همچنین هست. قال دخل الحکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل على ابی جعفر علیه السلام فسأله عن شاهد و یمین، که آیا یک شاهد و یک یمین، شاهد واحد با قسم جایگزین بیانه می شود یا نه، در کجا؟ قال قضا به رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا به علی علیه السلام عندکم بالکوفه. بس اینکه این محل خلاف بوده بین عامه و خاصه. فقال این دو نفر، حکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل، گفتن آخر این خلاف قرآن است، هذا خلاف القرآن. فقال و این وجدتمو خلاف القرآن، کجا دیدید این خلاف قرآن است؟ قال ان الله یقول و اشهدا و اشهدو ذوی عدل، اشهدا زمان غلط، و اشهدو ذوی عدل منکم، اینجا نوشته اشهدو، اشهاد کنید دو نفر ذوی عدل، دو نفر عادل را. فقال فقال عليه السلام قول الله واشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهاده واحد ويمينا. فهمت آیا این مفهوم لقب دیگه؟ آیا معنای این حرف اینه که اون رو قبول نکنی؟ این میگه این رو قبول کنید، اما اون رو قبول نکنید که درش نیست. قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهاده واحد ويمينا. ثم قال ان علي عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفه فمر به عبد الله ابن قفل یا قفل التمیمی، طلحه زبیر، در اون جنگ جمل زره او دست این آقا افتاده بود، رد می شد. امام این مثل اینکه این زره زره مشخصی بود، معروف بوده، امام تا دید. فقال علیون هادهی درع و طلحه اخذت غلولن یوم البسمه، یوم الجمل، که این دزدیده شده است از چیزهایی که در میدان جنگ، غنایمی که به دست آمده است در روز جمل، جنگ جمل. فقال له عبد الله ابن قفل یا قفل اجعل بینی و بینک قاضیک الذي رضیته للمسلمین. فجعل بینه و بینه شریحا، شریح قاضی وجود کردن. فقال علی علیه السلام هذه درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره، غلول معنی چیزی که به سرقت و به چیز برده شده. فقال له شريح هات على ما تقول ما تقول بينه بینه بیار. فأتاه بالحسن علیه السلام فشهد انها درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره. فقال شريح هذا شاهد واحد ولا اقضی بشهادت شاهدین حتى يكون معه آخر. یکی کافی نیست بینه باسته. فدعا قنبر حضرت قنبرم حاضر کرد. فشهد انها درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره اونم باز شهادت داد. فقال شريح هذا مملوک ولا اقضی به شهادت مملوک. اینم که بنده است و مملوک هم بنده هم شهادتش قبول نیست. قال فغضب علی علیه السلام و قال خذها فان هذا قضا بجور ثلاث مرات. حالا خذها شد اشاره به همون خطاب به همون عبدالله ابن قحط باشه که بگیر ایره ولی این ظلم کرد در اینجا این قاضی سه بار. خذها فان هذا قضا بجور ثلاث مرات. یا خطاب اگر به شریح باشه که اینو بگیر از او تو سه بار، ظاهرش این خطاب به همون عبدالله باشه، این اینو نمیتونی بگیری، این دو سه بار قضاوت به باطل کرد، به ظلم کرد. قضا به جورن ثلاث مرات. قال فتحول شریح و قال لا اقضی بین اثنین حتی تخبرنی من این قضیت به جورن ثلاث مرات. شریح دید که خیلی رسوا شده این قضیه، برگشت به طرف مولا و من دیگه از این بعد قضاوت نمیکنم تا به من بفهمونی که چگونه سه بار امروز من به جو و به ظلم قضاوت کردم. فقال له ویلک او ویحک وای بر تو مثلا انی لما اخبرت که انها درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره فقلت هات على ما تقول بینه. من وقتی گفتم این از جمله غنایمی است که اون روز سرقت شده است از مثلا جنگ و این مال فلانی است، گفتی هات علا ما تقول بینه و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله حیث ما وجد غلولون اخذ بغیر بینه. وقتی چیزی مشخص باشه مثلا این سرقت بوده گرفته از جایی دیگه گرفته شده بدون بینه باستی این اخذ بشه تا اون شخصی که دستشه اثبات کنه که این را مثلا با وجه شرعی گرفته است. فقل تو رجلون من گفتم خب رجلان لم يسمع الحديث فهذه واحده. من گفتم لابد این حدیث رو نشنیدی از پیغمبر، گوشت نرسیده، این یکی رو جنگ. ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا يقضي ولا اقضي بشهاده واحد حتى يكون معه اخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهاده واحد ويمين فهذه ثنتان. این دوتا که اینجا مورد شاهد امام ابو جعفر امام باقر اگرش امام باقر باشد در اون بحث با اون دو نفر کوفی است، اهل کوفه است که امام خسر نقل کرده برای این که بگه که هم امیرالمومنین قبول داره قضاوت به یک شاهد و یمین رو هم پیغمبر، چون در اینجا امام از پیغمبر نقل میکنه وقت قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت واحد و یمین در باب اموال فهذه ثنتان. ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحه اخذت غلولا يوم البصره فقلت هذا مملوك وما باس بشهاده المملوك اذا كان عدلا. مملوك بنده هم اگر عادل باشد ما باسی در شهادتش نیست، اشکالی در شهادتش نیست، اونم شهادتش قبول میشه. اینم سه تا حکم باطل کردی، حکم جور کردی. ثم قال ويلك او ويحك ان امام المسلمين يؤمن من امورهم يا على امورهم على ما يؤمن من امورهم من امور المسلمين على ما هو اعظم من هذا. که اینم باز اضافه کرد در ذیل، کسی که امام مسلمین است بر امور مهمتر از این قبول میشه. خلاصه حرفش یؤمن، امانت داره، امین خداست بر خلق خدا. یؤمن على من امور المسلمین على ما هو اعظم من هذا. از یک زره که امام مسلمین داره میگه این زره از جمله غنایمی بوده است که در جنگ بصره گرفته شده است و این سرقت برده شده، از که امر به این کوچیکی شما قبول نمی‌کنی قول امام مسلمین را، امام مسلمین در مسائل مهمتر از این مورد قبول کلامش، ان امام المسلمین یؤمن من امورهم، از امور مسلمین علی ما هو اعظم من هذا. شیخ صدوق هم این را باز به یک سند دیگری از محمد ابن قیس عن ابی جعفر باز نقل کرده است که اون سندم صحیح است، معتبر است، ولی آورده است تا این زیر دیگه نداره، در آخرش این را داره، این همون بحث تا بحث شهادت یمین شاهد واحد و یمین داره. مقال ابو جعفر علیه السلام انم اول من رد شهادت المملوک، شهادت چیز داره، شهادت مملوک داره، ان اول من رد شهادت المملوک رمع، این رمع مقلوب عمره. قدوای ما این کاری میکردن از برای اینکه تقیه کنن چپه میکردن لفظ ره، این رمع این هم مسئلتون و نکتتون. ان اول من رد شهادت المملوک ر میم عین، که همون عمره، مقلوب عمره علیه لعنت الله. این روایت، حالا به این روایت ممکن است کسی باز استدلال کند بر جواز حکم قاضی بر اساس علم بدون بیانه و یمین، چون در اینجا در ذیل این روایت که آمده است ویحک یا ویلک ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا، کنه اینجا میخواد اینه بگه که تو اصلا در اینجا نبایستی بیانه و شاهد و امثال این مطالبه میکردی، تو از قول امام مسلمین که به تو میگوید این درع طلحه هست میبایستی برات علم حاصل میشد، چون امام مسلمین بر بیش از این حرفش و از چیزهای بالاتر از این و بزرگتر از این حرف او قبول میشود و موجب علم می شود، مخصوصا امامی که امیرالمومنین باشه، امام معصوم است، و می بایستی بدون بیانه و یمین حکم می کردی به مجرد اینکه من گفتم این درع طلحه است اخذت غلولا یوم البصره، بر تو لازم بود که مطالبه به بیانه و اینها نمی کردی و حکم می کردی و این مار رو می گرفتی. صحبت استدلال اینجوری است که در اینجا امام به قاضی فرموده است که تو به جور حکم کردی، به باطل حکم کردی، همون چون قول مرا قبول نکردی بایستی قبول میکردی، بایستی برای تو علم حاصل میشد از قول من، و علم که حاصل میشد او وقت میبایستی به علمت، به علمت لازمش اینه که میتونستی پس به علم قضاوت کنی، وقتی علم حاصل شد ولایت چی؟ قضاوت داره میکنه، قضا داره، اجعل بینی و بینک قاضی کلدی رضای بینک، قضاوت کند. خیلی خوب، حجت همین حجت بود از باب علم دیگه، علم مستش میاره دیگه، از چه باب حجته؟ از باب علم دیگه، باب دیگری دیگه نیست. ما اینجور حکمی رو در شریعت نداریم که جایی که علم حاصل نشود از قول کسی، از قول امامی، و در این حال این مقدم است بر بینا. نه، میگه بایستی علم حاصل میشد. از باب این که معصوم است دیگه، علت دیگری نداره، از این دفعه میگه بزن از باب امر به اجرا میکنه، اون بحث دیگه است. اینجا داره قضاوت میکنه، به عنوان قضاوت آمده پیش این قاضیش، آمد یجعل بینه و بین اون طرف قاضیان، قاضی یک تو خود قضاوت کنه، نه اینکه میخواد امر کنه به اجرا، اون بحث دیگه است. امر به اجرا که نکرد، امر داره مرافعه کرد پیش قاضی که خودش هم تعیین کرده است، مثل همه قضاوت های دیگری. بنابراین بابش باب قضاوت است، ولی گفته است به اون آقا که تو بایستی برات علم حاصل می شود. مثلا امام مسلمی که دروغ نمی گوید، امام مسلم بالاخره این دال است برای این که در جایی که قاضی وقتی امام معصوم در مقابلش باشه عصمتش هم موجب علمه، در اینجور جایی بایستی اینجا در اینجا میتونه به علم خودش، بلکه لازمه به علم خودش عمل کنه و قضاوت کنه، فصل خصومت رو بکنه، چون خصومتی بوده بر اساس این علم. پس به دلالت التزامی این روایت دلالت داره برای اینکه اگر علم حاصل شود برای قاضی، دیگه بیینه و یمین نمیخواد، بر اساس همین علمش هم این قضاوت رو انجام میده. روایت هم از نظر سند صحیحه، دو تا سند داره، هر هم سند شیخ صحیح هست که خوندیم، حالا هم سند صدوق هم که از محمد بن قیس است از امام باقر، اون هم سند صحیح است. این استدلال دو تا اشکال درش هست. یکی شاید این مقصود ایشون باشه، اینه که این مورد علمی است که یعنی مدلول مطابقی روایت در حقیقت مفاد اولی روایت مسئله حجیت علم نیست. مفاد اولیش اینه که میخواد به این آقای شرح بفهمونه که تو مقاییس قضاوت و موازین قضاوت را وارد نیستی، سه بار به باطل حکم کردی. و اون چیزای اولیش که اینه، اون ستای اولیش که این که کلن هر چیزی که غلول است از جنگ گرفته شده، اصل در این است که این مال جبهه است، جنگ است، تا بیت المال است، تا کسی به بیانه ثابت کنه که این ملک اوست یا خریده است از او یا امثاله. دوم مسئله عدم اکتفای به شاهد واحد و یمینه، اونم اون آقا وارد نبوده. سوم هم عدم قبول شهادت بنده و مملوک عبده که اون هم باز اون آقای قاضی. در اینجا در حقیقت میخواسته امام بیان کنه که این قاضی موازین و مبانی قضاوت صحیح را در این سه مورد وارد نبوده. تا اینجاش دلالتی بر مسئله ما به هیچ وجه نداره. این ذیلش که ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم، این ممکن است کسی ازش استفاده بکنه، و الا صدرش به هیچ وجه ناظر به فرض اینکه چرا به علمت عمل نکردی نیست. جاش فرض نشده که در اینجا علمی برای او حاصل شده است یا نشده است، بلکه آنچه که هست اینه که سه تا قاعده، سه تا حکم ظاهری، سه تا قاعده باب قضا را، سه تا مبنا و میزان قضایی را این آقای قاضی شورای وارد نبوده. یکی این که در اموری که مربوط به جنگ است، اصل درش اینه که این مال بیت المال است، چون قال رسول الله قاعده کلی را انه حیث ما وجد غلولون اخذ بغیر بینه، رابطه به علم و حرفا نداره. و قلت رجل لم يسمع الحديث. اون دو تا مسئله بعدی هم، دو مورد بعد هم مشخصه، هیچ کدوم از این سه مورد مربوط به علم نیست. بنابراین اگر حدیث تا اینجا بود، مثل نقل صدوق که تا اینجاست، اون ذیل رو دیگه نداره، ذیل چیز دیگری داره جای اون ذیل داره. ان اول من رد شهادت المملوک، اولین کسی که این مبنای قضایی سوم را قبول نکرده اون آقا بوده، دومی بوده که میگفته میباستی شاهد مملوک نباشه. شاید اشاره به همون قضیه فدک این، چون او در اونجا این را رد کرد، وقتی باز قنبر در اونجا شهادت داد، همین آقا اونجا آمد در قضاوت و گفت که این مملوکون لا یقبل شهادتو، اشاره به همون شاید باشه، اول من رد همونه. پس اگر ذیل کافی نبود که اصلا اون سه تا مسئله به هیچ وجه دلالتی بر اصل مسئله این که حالا تو از کلام من بایستی علم وسط حاصل بشه چون من معصومم یا چون امام و مسلمینم نیست، ولی جا بدون این ذیلی که در تهذیب و در کافی هست، اون نقلی که در من لا یحذره الفقیه هست اصلا روایت اجنبی هست از بحث، ولی این نقل کافی و نقل صد و نقل تهذیب که باز از کافی نقل کرده شیخ در تهذیب و استبصار، این ذیل را درش آمده ویلک یا ویحک ان امام المسلمین یؤمنو من امورهم، یعنی از امور مسلمین امین است، مورد امانت قرار میگیره، علی ما هو اعظم من هذا. این را ممکنه کسی ازش استدلال بکنه بهش، برای اینکه این میخواد اینو بگه که من که امام مسلمینم وقتی به تو گفتم تو دیگه باز قبول کنی و مثلا ایمان بیاری، قبول کنی و بر بیش از این واسه ایمان بیاری، چیزای بزرگتر از این فکیف به این. این ذیل کسی ممکن است به این ذیل استدلال کنه که این چیزی که فرض کنید برایش علامتی از لابد در این فرض دیگه، چیزی که حیات وجود غریر الون یا اخذ و بغیره بایی، چیزی که درش برایش یک علامتی هست که این بالاخره مال جبهه هست، مال از غنائمه، از چیزهایی که اخذ شده است از جنگ، لابد اینه دیگه. نه خود او یه چیز واضح، یه چیز لابد جایی یه چیز واضحی باشه، چیزی از این قبیل باشه، لابد از فرع برای میدونم از چیزهایی باشه که معمولا از جبهه و جنگ عکس میشه، مثل همین زره و اینا، لابد اینجوری بوده دیگه. این که میگه حیث ما وجود غلولون، لابد غلولی که درش یه نکته‌ای باشه که لابد به حمله بر این کنیم، یا علامتی بوده، اینم درش این که این مال طلحه بوده، در این اختلافی نبوده، شاید اون شخص هم قبول میکرده که این مال طلحه است، ولی میگفته خب من مثلا خریدم از او یا گرفتم از او، هبه کرده به من، یه چیزی از این قبیل، و الا اصل غلولیتش محرز بوده. اینکه آیا اینکه مال طلحه بوده و در جبهه بوده این محرز بوده، لابد بر این فرض بایستی حمل کنیم این حدیث شریف ره، حیث ما وجود غلولون اخذ بغیر بینه، هر چی که اخذ بشه از چیزهایی که در جبهه بوده در از غنائم است، این تا بینه کسی ثابت نکنه، اصل اینه که از بیت المال از ضمن غنائم است که دست مسلمین است تحت اختیار ولی امر. مثلا با اینکه در ید دیگری است، با این میخواد اینو بگه که دیگه این ید در اینجا حجت نیست، این که حالا ید این آغاز کافی نیست، چون این سابقه اش، این ید از اون یدایی است که مسبوق به مال غنیمت بودن، مثلا ید مسبوقه دیگه در اینجا حجت نیست، این اصل اونه که این از غنائم، تا این به بیانه ثابت کنه که مثلا بو داده شده در قسمت مثلا یا گرفته از اون شخص قبل از جنگ و امثال اینا. این رابطه به نداره خود به غیر بیانه، این مربوط به اون قاعده است، قاعده این که ید در اینجا اینه بخواد بگه، بخواد بگه ید این آقایی که حالا این غلول در دست اوست، این ید حجت نیست، تا این که بشه این اصل کسی که ادعا میکنه این ضمن بیت المال است یا ضمن غنائم است، او باید بیانه اقامه کنه. نه، اینجا اصل اینه که این از بیت المال است، کسی که میخواد بگه مال منه، حتی صاحب ید باشه فعلا برش، او باید بیانه اقامه کنه که گرفته به حق، یا از بیت المال گرفته، قسمت شده، قسمت او قرار گرفته، یا قبل از جنگ مثلا گرفته و امثال اینا. این عبارات پیغمبر معناش اینه، اگر صادر شده باشه اینه. این پس این سه تا مورد هیچ کدوم مربوط به بحث علم نیست در حقیقت. ذیل روایت اونم بر طبق آنچه که در کافی و تهذیب و استبصار آمده که یک طریقه در حقیقت، همون روایت عبدالرحمن بن حجاجه، نه طریق محمد بن قیس. این ذیل این نقل این طریق، ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا، از این ممکنه کسی این استفاده رو بکنه که در اینجا از این استفاده میشه که چون امام مسلمین طرفه و او بر بزرگتر از این چیزها حرفش قبول میشه، پس در اینجا تو میبایستی به حرف این امام میکردی وقتی به تو گفت این غلولون اخذ یوم البصره یوم الجمل در طلحه است و اخذت غلولن، پس قبول میکردی و علم پیدا میکردی، تو ایمانت به امام مسلمین کم است، در حقیقت ایمان نداری به امام و یقین علم اصد حاصل نشد. این ذیل کسی ازش بگه که مثلا از این استفاده میشه به دلالت التزامی که اگر این شرعه آدم درست حسابی بود و مؤمن بود و معتقد به امام بود قهرن علم وسش بس حاصل واسطی میشده چون امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا. بعد اون وقت لازمش اینه که این به این علم میواسطی عمل میکرده و حجت بوده، پس علم شخصی و حجت است. پس در حقیقت این نقل، هر دو نقل قابل استدلال نیست، فقط همین این نقل کافی قابل استدلال است، اونم به لحاظ این ذیلی که درش آمده. ولی در این حال این ذیل باز درش در حقیقت دو تا نکته هست که این دو نکته سبب میشه که ما نتونیم از این ذیل هم بازی قاعده کلی استفاده کنیم یا حجیت علم شخصی قاضی استفاده کنیم. یکی این که این موردش امام المسلمینه، که در مورد امام المسلمین شاید این نکته ملحوظ شده باشه که امام المسلمین آنچه را که مربوط به امور عامه مسلمین است و میگوید این مال مسلمین است، امام المسلمین کلامش در ما یرجع الى بیت المال و نه ما یرجع به خودش، آنچه که مربوط به بیت مسلمین است، قول امام مسلمین حجت است چون ولی است. اگر امام را حمل بر مطلق امام شرعی کنیم نه امام معصوم، شاید ظاهر امام المسلمین هم این باشه. هرچرا که امام المسلمین در رابطه با مسائل مربوط مسائل عامه جامعه میگه و بیت المال میگه، میگه این مربوط مثلا این در از غنائم است، این از بیت المال است، اینجا چون او امین است بر بیت المال، امین است بر کل جامعه، امین است بر غنائم و جنگ و جهاد و همه این حرفا، هرچرا در این قسمت های امور عامه میگه قول او حجت است. از باب این که الامین و مؤتمن، کسی که ولیه بر چیزی است، ولی قولش حجت است بر اون چیزی که مربوط به مولا علیه خودش است. در باب ولایت خاصه هم همینه، قول ولی صغیر در اموری که مربوط به صغیره حجت است. میگه این مال صغیره، دفعه میگه مال منه، او بحث دیگه است، در اونجا میشه مدعی. اما اینجا امام مسلمی که نگفته این ملک شخصی منه، گفته این مال بیت المال مسلمین است، این غنیمت است، از غنایم جنگ جمل است، مربوط به بیت المال است. قول امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا، در چیزهای بزرگتر از مربوط به ولایت و داره، این قولش مؤتمن است، امین است، قبول است، حجت است. پس میشه اصل با او، کسی که ادعا میکند نه این ملک شخصی است و از اموال عامه آمده بیرون که این آقای عبدالله ابن قفل تمیمی بوده، او بایستی بیان اقامه کنه و تو این رو ملتفت نشدی و عمل نکردی، اصل رو اشتباه کردی. اگر حمله بر این مطلب کردی دیگه باز اجنبی است از مسئله اثبات حصول علم و چرا علم اصلا حاصل نشده، که علم حاصل وقتی بشه علم حجت است. میخواد اینو بگه که چون امام المسلمین ولی عامه و اموال عامه است و امورات عامه است، قولش هم در آنچه که مربوط به امورات عامه جامعه است حجت است. قهرن مربوط به این است که اصل با اوست، نه با اون شخصی که حالا این در دست اوست. او باید اقامه بیانه کنه و امام المسلمین وقتی گفت این از بیت المال است، این مال عموم مسلمین است، قول او حجت است. این یکی، بنابراین اجنبی باز میشه از محل بحث ما. و اما اگر امام المسلمین حمله بر اون امام معصوم بکنیم، که خیلی ها از فقها کلمه امام رو در روایات، حالا امام تنها رو که غالبا هم میکنن، امام المسلمین هم شاید بعضی هم کنن، برای اینکه مقصود خصوص امام معصوم باشه، وقت اونجا این مخصوص میشود به اون نظر. اگر این باشه که امام معصوم میبایستی قولش قبول شود چون او معصوم است، بر بزرگتر از اینها قبول میشود، در مسائل مربوط به دین و اصل اسلام و دیانت و همه چی قبول میشه، او اگر این باشه مقصود، که شاید بعضی این زید رو اینجوری ترجمه تفسیر کنن، اون وقت باز هم مخصوص میشود به یک علم خاصی، علمی که بر اساس عصمت که احتمال خطا و کذب درش نیست، خصوص اون سنخه از علم، علمی که مستندش امام معصوم باشد، مبناش عصمت امامت که عصمتی است که لا یمکن فیه الخطا و لا یمکن فیه سهو و فضلا عن الکذب و امثال اینها. این چنین علمی، ولی این علم ممتازی است، این از این نمیشه آدم تعدی کنه به علوم دیگری که مبناش مسائل دیگه باشه، مبناش قول معصوم نباشه، اونم در خود دادگاه اصرار کنه معصوم که بله این اینجوری است، علوم دیگری که درش احتمال خطا زیاده است، تعدی از این چنین علمی که لا یمکن فیه الخطا و لا یمکن فیه مخالفه للواقع به مناشاء دیگر علم، علم شخصی قاضی، این تعدی قابل قبول نیست، چون این علم ویژه است، این علمی است که لا یعقل فیه الخطا، لا یحتمل فیه الخطا، لا یمکن فیه الخطا، علمی است که مطابق واقع مصیب است همیشه، چون علم معصوم است. بالاخره این امام بله این امام حالا اون بحث دیگری، اون خطاهای بعدی این قاضیه. پس این روایت هم، این روایت هم نمیشه بهش تمسک کرد، برای اینکه هر علم، علم شخصی قاضی از هر چیزی، از هر حدسی، از هر حسابی براش حاصل شد، اون علم هم مثل علمی است که از قول معصوم براش حاصل می شود به چیزی، دو تا تعدی از این به او، چون موردش هم این اینم روایت دیگر میمونه، روایت بعدی که انشالله شب آینده میخونیم. الحمدلله رب العالمین.